الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در مورد وصیت جلسه قبلی تعریف وصیت، اشکالاتی که لازم به تعریف وصیت بود و اوصاف ذاتی وصیت را توضیح دادیم. یکی از سوالاتی که در مورد وصیت مطرحه و اختلاف زیادی هم در مورد اون هست در میان فقها و حقوقدانان، این از جای وصیت عقد یا ایگاه، آیا وصیت در زمره عقود است یا ایگاه است. خب ما به صورت کلی نمیتوانیم بگوییم وصیت عقد در همه موارد یا بگوییم که از ایگاهات در همه موارد. علتش هم این است که در وصیت بعضاً چندین امر حقوقی وجود دارد که قطعاً از عقود نیست، مثلا وصیت به ابرا، وصیت به اسقاط حق. موصی از یک کسی طلبکار است، وصیت میکند که بعد از فوت من چیزی از او نگیرید. این ابرا هست دیگه، اینجا میگن وصیت به ابرا. خب ابرا چه خودش از ایگاهات است، نمیشود ابرایی که در قالب وصیت است از عقود باشد. لذا برای اینکه اینا از هم جدا بشود و بدانیم کجا وصیت از عقود است، کجا از ایگاهات، اینا باید به صورت جداگانه بررسی کنیم. در مورد وصیت تملیکی، در مورد وصیت عهدی، در مورد ابرا، در مورد حبس. وصیت تملیکی جلسه قبلی توضیح داده شد دیگه، موسی وصیت میکند موسی به را برای کسی تملیک میکند که بعد از فوت من به فلانی بخشی از اموالم را که بیشتر از ثلث نباشد بدهید. این هم وصیت تملیکی است. خب بر اساس ماده 827 قانون مدنی، 827 چه میگه؟ تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصاله پس از فوت موسی. موسی وصیت کننده، همون متوفا. موصاله کسی که به نفع او وصیت شده، موصابه همون مالی که وصیت می شود. ارکان وصیت دیگه، موسی، موصاله، موصابه. در وصیت تملیکی، در وصیت عهدی هم چه موسی هست و وصی است. کلمم سوخته شرفته من نجری ما دیشب رفتم با هم سن من توضیح بدم. ببینید گفتیم وصیت دو قسم است، وصیت تملیکی، وصیت عهدی. وصیت تملیکی چه بود؟ موسی بخشی از اموالش را تملیک می کند به موصاله، اونم به صورت چی؟ به صورت مجانی. ماده 826 قانون مدنی، تعریف وصیت تملیکی. از شرایط وصیت بعدم می رسیم. بیشتر از ثلث نافذ نیست، تا یک سوم کل اموالش را نمی تونه وصیت کنه، یک سوم را می تواند وصیت کنه. پس در وصیت تملیکی همون چه در ماده 826 وارد شده که کسی ای یا منفعتی را از مال خود برای بعد از زمان فوتش مجانا تملیک می‌کند. در وصیت عهدی نه، کسی را وصی خودش قرار می‌دهد که بعد از فوت او در اموال او تصرف کند، نسبت به صغار او چیه؟ ولایت داشته باشد. وصیت عهدی عبارت از این چه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. این وصیت عهدی. خب در وصیت تملیکی بر اساس ماده 826 27 که میگه محقق نمی شود، تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مجر با قبول موساله پس از فوت موسی. این چه چیزا دلالت میکند؟ وصیت تملیکی از عقود هست. چون ما عقد میگوییم اون چه یفتگ رو الی ایجاب و قبول، احتیاج به ایجاب و قبول داره. بزن مرحوم صاحب شرایع محقق حلی میگه و ینتقل بها الملک الی الموساله به موت الموسی و قبول الموساله ولا ینتقل بالموت منفردن عن القبول، یعنی به واسطه وصیت ملک منتقل می شود به موساله با موت موسی و قبول موساله ولا ینتقل بالموت منفردن عن القبول، با صرف مرگ این منتقل نمی شود. موساله باید چیه؟ موساله باید قبول کنند. بله دیگه، بلا مرگ نباشد چی مالک نمیره. وصیت برای بعد از فوت هست. از اوصاف ذاتی وصیت گفتیم چیست؟ معلق بودن آن به بعد از فوت. بلا در زمان حیات موسی مصالح چه مالک نمیشود. خب پس وصیت تملیکی همطور که از ظاهر ماده 827 هم استفاده میشود از عقود است و احتیاج به توافق دو اراده دارد. در عقود توافق دو اراده هست دیگه، اراده موجب و اراده قابل. اینجا موجب چه کسی است؟ اون چی ایجاب را می‌خواهد؟ موسی. موسی موجب است دیگه، ایجاب از طرف موسی است، قبول از طرف چیه؟ موصالح. موصالح قابل هست، قبول از طرف خود. موسی موجب هست. اینجا تا موصالح قبول نکند این ملک او نمی شود و به ملکیت او وارد نمی شود. منتها یه شبهه ای که اینجا وجود دارد، اون شبهه این است که ما در عقود اون ویژگی هایی که سراغ داریم اون ویژگی ها را در وصیت نمی بینیم. مثلا در عقود چه می گوییم از ایجاب و قبول تشکیل شده؟ میگیم میان ایجاب و قبول چه چیزی لازم است؟ موالات، پشت سر هم بودن، توالی. مثلا بی میگیم از عقوده، ایجاب را امروز بخواند، مشتری قبول را فردا. میگیم این باطل است دیگه. نکاح از عقوده، باید فاصله میان ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. در حال چه در وصیت این چنین نیست. در وصیت ایجاب الان هست، شاید قبول بعد از 10 سال باشد. چون موساله چه میتونه قبول کنه؟ بعد از فوت موسی میتواند قبول کند. پس اینجا موالات وجود ندارد. لذا این شبهه باعث شده که یه عده تردید کنند چه آیا وصیت از عقوده یا از ایگاعاته. از طرفی میگیم ایجاب و قبول هست پس از عقوده، در وصیت تملیکی ها. اما از طرفی میگیم چون ویژگی هایی که در عقود هست مثل پشت سر هم بودن، توالی، در اینجا وجود ندارد. ولی در این حال در وصیت تملیکی اکثر فقها و حقوقدانان اکثریت قائل هستند که این از عقود است. منتها در کدوم وصیت تملیکی؟ اون وصیت تملیکی که به اشخاص محصور باشد. اما اگر بر اشخاص غیر محصور باشد یا بر جهات عامه باشد، الان توضیح میدم، در اونجا دیگه قطعا قبول شرط نیست. اشخاص محصور یعنی محدود، میگه به فلانی فلانی اسم میبرن، میگه به بله علی و فرزندانش وصیت، یا به فلانی وصیت میکنه. اما جن نه، یه جهت عمومی بیاورد، مالش را وصیت کند برای فقرا. فقرا یکی دو نفر چه نیستن. این میشه وصیت بر افراد غیر محصول. یا بر مسجد وصیت میگه سلس مالم را در مسجد خرج بدید، برای بیمارستان وصیت میکنه. اینا میگن وصیت بر جهات عمومی. پس در دو مورد، یک اونجایی که وصیت بر افراد غیر محصور باشن مثل فقرا، علما، و دو اونجایی که وصیت بر جهات عمومی باشن مثل مساجد، بیمارستانها، مدارس، در این جهات قطعا قبول شرط نخواهد بود.
غیر محصول
غیر محصول جهات عمومی. ببینید در محصول قبول شرط است. در محصول افراد محدوده، یه نفر است، دو نفر است. اما جبیت بر فقرا، فقرا غیر محصول هستن دیگه، یکی دو نفر چه نیستن، برای افراد غیر محصول وصیت کنن. خب اینجا چه امکان قبول وجود ندارد که همه فقرا را جمع کنن بگن شما قبول میکنید یا نمیکنید. اصلا معقول نیست اونجا قبول شرط باشه. یا بر جهات عمومی باشد، بر جهات عمومی، به مسجد، به مثلا بیمارستان، جهات عمومی هستید. در اون جهات دیگه قطعا قبول شرط نخواهد
بود.
جنین؟ بله اونم محصول است. چی؟ اون را خواهیم گفت. در اون جایی که صغیر باشد، ولی داشته باشد، اونجا بر چه کسی باید قبول کند؟ اون را در بحث قبول میرسیم. چه ولیش باید قبول کند یا نه؟ خب دو اجازه بدید اون بحث هم بیاد، کلا اصلا قبول را فعلا ما نرسیدیم، فعلا این را بحث میکنیم چه های وصیت از عقود است یا ایگاد. حالا چه کسی قبول میکند؟ مثلا اون جایی که موساله صغیر باشد، مجنون باشد، جنین باشد، میرسیم اونم. دو
مساجد بود خاص مسجد و مسجد علی نبی قبول، اونده دا
جهات عمومی است دیگه.
جهات عمومی
نه، محصول غیر محصول در مورد افراد است. اینجا میگه جهات عمومی یعنی یه جایی که همه مردم استفاده میکنن، عام المنفعه است، مردم از مساجد استفاده میکنن. حتی به یه مسجد هم وصیت کنن جهات عمومی است. حتی یه مسجد علی بن ابی طالب، این وصیت مسجد چی نمیتواند قبول کنه؟
وصیت
عام است. خب اما وصیت عهدی، در مورد وصیت عهدی ماده 834 که تسلیم میکند دیگه، در وصیت عهدی قبول شرط نیست، لیکن وصی میتواند مادام که موسی زنده هست وصایت را رد کند، و اگر قبل از فوت موسی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد، اگرچه جاهل به وصیت بوده باشد. ببینید مطلب من توضیح بدم. در وصیت عهدی که موسی یک کسی را جانشین خودش قرار میدهد برای انجام امر یا اموری، برای تصرف در اموالش، این وصی دقت کنید اگر متوجه بشود که یه شخصی او را وصی خودش قرار داده، هنوز نمرده ها، موسی نمرده، من متوجه شدم که فلانی مرا وصی و جانشین خودش قرار داده، در زمان حیات موسی حق رد دارم، میتونم رد کنم، نه من نه نمیتونم، نمیرسم، خلاصه اموال خودم را نمیتونم اداره کنم، چه رسد به اموال شما. میاد رد میکنند، این حق برای او هست. در وصیت عهدی وصی در زمان حیات موسی حق رد دارد، ولی بعد از حیات موسی، موسی مرد، یک کسی را جانشین خودش کرده، این موسی مرد، وصی اصلا نمیدانسته که کسی او را وصی کرده ولو جاهل باشد، اینجا گفتن حق رد وصیت را ندارد. این وصی او هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی حق رد وصیت را ندارد. این را در اصطلاح فقهی وصایت میگویم، وصیت تنبیهی را وصیت میگویم، این را وصایت میگویم، وصیت عهدی را. در وصایت، فرق وصایت با وصیت اینه دیگه، در وصایت کسی را وصی خودش قرار میدهد، جانشین خودش قرار میدهد، حق رد ندارد. یعنی در دو صورت حق رد ندارد، فقط در یک صورت حق رد دارد. یک، در حال حیات موسی بداند میتونه رد کند. دو، در حال حیات موسی بداند ولی رد نکند. بعد از موت میتونه رد کند؟ نه. سه، اصلا در حال حیات موسی جاهل باشد، مثلا آگاه نبوده که کسی او را وصی خودش قرار داده، آیا بعدا میتونه این وصیت را رد کند؟ نمیتواند رد کند. یعنی از این سه صورت فقط در یک صورت حق رد دارد، بداند و قبول نکند، اما نداند، یا بداند ولی رد نکند، اینجا حق رد نخواهد داشت. شبیه عقده برد، شبیه عقده، شبه عقده. این چه بعد از موت اون قبولم بکنند، الان خواهیم گفت چه آیا قابل استصحاب هست یا نه. ببینید الان بس ما بعد از فوته، الان بعد از فوت در وصیت عهدی میتونه رد کند یا نه؟ نمیتواند. یعنی چه؟ یعنی اراده وصی هیچ دخالتی ندارد در تحقق وصایت. اراده چه کسی دخالت دارد؟ موسی. پس یک اراده دخیل است، نه دو اراده. این میشه چی؟ ایگا. ایگاات قوامشون به یک اراده است، نه دو اراده. وقتی چه میگوییم چه این میتواند در حیات موسی رد کند، بعد از حیات موسی نمیتواند، پس توافق اراده ها لازم نیست. اراده موسی خلاصه سبب تام است، علت تام است. لذا میگوییم که وصیت عهدی، وصیت عهدی چطور؟ از عقود است یا از ایگاعات؟ از ایگاعاته، چون حق رد نداره. سه، وصیت به ابرا. وصیت به ابرا را گفتم دیگه، شخصی که متعلق وصیت را چه چیزی قرار میدهد؟ ابرا، همون اسکات حق. از یه نفری طلبکار است، یه نفر مو بدهکار است، میگه بعد از فوت من چیزی از او نگیرید. یعنی من او را چیه؟ ابرا کردم، حقم را از ذمه او چیه؟ ساقط نمودم. ابرا میداره دیگه، خود موسی در حال حیات خودش ابرا بکند، ابرا از ایگاعات است، نه عقود. قبول لازم نیست که الان من از یه نفر طلبکارم بگم من ذمه او را بری کردم، ابرعتو کرد، تو را بری کردم، او قبول بکند یا نکند، بالاخره اون دین از ذمه او چیه؟ ساقط میشود. حتی او قبول هم نکند ها، الان من زیر بار منت تو نمیروم، بالاخره اون دین از ذمه او ساقط شد. ابرا از ایگاعات است. حالا وصیت به ابرا چه نمیتواند از عقود باشد؟ وقتی چه ابرا یک ماهیت حقوقی است که داخل در ایگاعات است، وصیت به ابرا هم چیه؟ این چنین است. خب وصیت به حفظ، وصیت به حفظ در مورد وقفه، که کسی می آید وصیت به وقف می کند، میگه من وصیت می کنم بعد از فوت من زمین مرا مثلا به فلان جا وقف کنی، به حسینیه وقف کنی، به مسجد وقف کنی. اینجا هم باز احتیاج به قبول نیست. این هم از چون وقف، وقف بر جهات عمومی از عقود است یا ایگاعات؟ از ایگاعات است دیگه. وقف بر جهات عمومی ها، ولی وقف بر افراد خاص نمیگویم، وقف بر جهات عمومی. انسان مال خودش را به یک جهت عمومی مثل مسجد، بیمارستان اینا وقف کنه. وصیت به وقفم، وصیت به وقفم مثل خود وقفه. همطور که وقف بر جهات عمومی احتیاج به قبول ندارد، وصیت به جهات عمومی، اونجایی که وقف می شود بر جهات عمومی بر اساس وصیت موسی، احتیاج به قبول نخواهد داشت. بله.
استاد، کدوم شخص خاص دار؟ شامل ولی
ماده 828 رو بخونید. 828 یا 828 رو بخونید.
هرگاه مصالح غیر محصول باشند، باشد مثل اینکه وصیت برای فقرای یا امور عموم منافع شرف قبول شده است.
اولا غیر محصول را جهات عمومی را هم در ذیل همین آورده، ولی دقیقش رو مثل بنده عرض کردم، چون محصول یعنی افراد محصول، غیر محصول یعنی افراد غیر محصول. ما بهتر این است این ستا را از هم جدا کنیم،
بگویم برفت
کن مسائل عمومی که شرط نیست دیگه،
شرط نیست
مسائل عمومی
شرط نیست، چرا شرط
یا قبول حاکم نه قبول مصالح؟ نه ببینیم حاکم چه مصالح نیست، مصالح اون از باب ولایته. نه بابا اون قبول حاکم اصلا قبول حاکم نباشه، این به درد نمی کنه. الان من به صورت خصوصی وصیت کردم که مالم را به مسجد وقف کردم، اینجا حاکم باید قبول کنه؟ نیازی نیست. این از باب اون بله حاکم ولایت دارد، اون از باب اعمال ولایت است قبول حاکم. و الا بر افراد غیر محصول انسان بیاد وصیت کند، اصلا وصیت رسمی هم نیست، وصیت غیر رسمی. این وصیت درست یا نه؟ بله. قبول لازم هست یا نه؟ نیازی به قبول نیست.
اون ملزم به قبول
چی؟ همین را بحث میدونم، شرط نیست یعنی لازم نیست.
لازم نیست بر اساس
آخ بابا معقول نیست چه؟ الان من به مسجد چیز وصیت میکنم، مسجد میتونه قبول کنه؟ مسجد مجاز زبان دارد چه قبول کنه؟ به فقرا، فقرا یکی، حالا بعضی آمدن قبول کرده اون را عرض کردم، اون میرسیم در اون اون سقا بابا هیئت و مناج مصالح نیستن. چرا شما قاطی میکنید؟ مصالح نیستن. مصالح چه کسی است؟ مسجد هست، مسجد از جهات عمومی است، قبول لازم نیست. در وصیت بر جهات عمومی قبول لازم نیست. بله حاکم میتونه امام حاکم مصلحت میبیند ها، مثلا میبیند آه این مالی که این آقا به اینجا وصیت کرده، این میخواد اینجا را مرکز توطئه کنند، این میتونه جلوش را بگیرد از باب اعمال ولایت. و الا بدون هیچ جهتی حاکم میتونه جلوش را بگیره؟ به فقرا وصیت کرده، به مسجد وصیت کرده، هیچ جهت مفسده ای هم وجود نداره، آیا حاکم میتونه وصیت را رد کنه؟ ببینید در حاکم، ببینید از شما بحث حاکم را اینگونه تلقی میکنید که مطلق العنانه، دلش بخواد رد میکنه، دلش بخواد قبول میکنه. حاکم نفوذ تصرفاتش بر اساس غبطه و مصلحته، اگر این بیاید رد کند با این به ضرر اونها تمام بشه، اینجا حاکم حکمش اصلا نافذ نیست. حاکم حاکمیتش بر اساس اون مصالح و مفاسد، مثال زدم دیگه برای مفسده، بیاد وصیت کند این انجیزه کار خیر ندارد، میخواد اینجا را مرکز توطئه قرار بدهد، یک منافق است یا مثلا ضد فلانه، بیاد اینجا را وصیت میکنن برای این چیز انقلاب ها را اینجا جمع کنه، اونجا میتونه حاکم اعمال ولایت کنه. اما اونجایی که بابا مالش را وصیت کرده به مسجد، چه مردم بیان اونجا نماز بخوانن کارهای خیر را انجام بدهن، اینجا حاکم میتونه اعمال ولایت کند و جلو این وصیت را بگیرد، بگوید من قبول نمی کنم، نافذ نیست که.
پس وقتی بنا به مسئله اعمال حاکمیت میکنه از شما نگاه خارج میشه،
اصلا قبول شرط نیست در اونجا. اونی که در اونجا گفته قبول حاکم، این از حکم ثانوی هست نه حکم اولی، اما یه احکام اولیه داریم یه احکام ثانوی. احکام اولیه این است بله اون ایجاب را میخواند این قبول را، اما حکم ثانوی. الان یه نفر یه بله آقای با یه خانمی ازدواج کند، ایجاب قبولشون تمام شده، حاکم بیاد این را رد بکند، مصلحت میبیند رد میکند، یا در این ازدواج مفسده میبیند را رد میکند، این دیگه حکم ثانوی میشود. و الا در ازدواج قبول چه کسی شرط است؟ قبول مرد شرط است دیگه، قبول حاکم چه شرط نیست. منظور اینی که بله قبول حاکم گفته شده، اینا نباید به عنوان حکم اولی تلقی کنیم، این از باب حکم ثانوی هست. بله دیگه باطل میشه. بله وصیت باطل میشه. خب این یه نکته. این چه میگوییم؟ اراده موسی به تنهایی کافی نیست در وصیت، وصیت تملیکی، یعنی اون وصیت هایی که قبول شرط است. یعنی اراده موسی تحمیل نمیشود دیگه بر موساله، این خلاف اصل آزادی و استقلال اشخاصه. موساله مستقل آزادی اراده دارد، موسی نمیتواند اراده خودش را بر او تحمیل کند. لذا در وصیت تملیکی خوندیم که ماده 820 وصیت تملیکی قبول میخواهد آنچه مطابق اصل است، همینه اصل آزادی اراده انسان، استقلال اشخاص. اون اکتضا میکند چه چیزی را، چون مختار باشد، بخواد قبول کنه نخواد رد کنه. اما اجرای اختیار رد و قبول، اجرایش، این به عهده چه کسی؟ اگر خود موساله اهلیت داشته باشه، یعنی رد کند یا قبول کند، میگه موساله میتونه رد کند یا قبول کند. خب گاهی اهلیت ندارد برای اجرا، مثلا بر صغار وصیت شده، بر اون کسانی که اهلیت ندارن، بر سفها، هم به اون مراکزی که ها، خب چنین افرادی را میگه مراکز بهزیستی، کسی میآید به چنین مرکزی وصیت میکنن. خب در اونجایی که اشخاص اهلیت نداشته باشن، خلاصه موصالت دو قسم است دیگه، یا اهلیت دارد یا ندارد. اگر اهلیت دارد، اجرای اختیار رد و قبول به عهده خودشه، خودش رد کند یا قبول کند. اما اگر نه، خودش اهلیت نداشته باشد، اینجا رد یا قبول بر عهده ولی یا قیم اوست. اینجا ولی میاد اعمال ولایت میکند، قبول میکند یا رد میکند، مگر اینکه قید مباشرت شده باشد. موسی گفته خودش، فقط خودش بله رد یا قبول کند، اون دیگه ظاهراً از مفاد وصیت هم مستفاد همینه دیگه، چون به خودش چه وصیت میکنه شاید ولیش را در نظر نگیره. اونجا باید منتظر بشوند این بله محجوریتی که دارد رفع بشود تا ببینیم این وصیت را قبول میکند یا رد. آدمی چه ورشکست شده، این چطور؟ یکی از اون مسائل اختلافی این از داره. یه آدمی که محجوریتش به واسطه چه باشد؟ به واسطه افلاس باشد. اون شخص ورشکست نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه، محجور است دیگه. ماده 418 قانون تجارت که شخص مفلس نمیتونه در امور مالی خودش دخالت بکند، ممنوعه. مدیر تصفیه عنوان قائم مقام و جانشین شخص مفلس حق دخالت در بله اموال او را دارد. حالا بحثی که اینجا هست، یه نفر وصیت کرده به شخصی که این شخص ورشکست مفلسه، آیا بگیم چون محجور هست و حق تصرفات مالی را ندارد، وصیت قبولش یا ردش به عهده چی؟ مدیر تسویه هست، قائم مقام و جانشین او، خودش نمیتواند. آدمی که محجور باشد، ورشکست باشد، نمیتونه وصیت را قبول کند، نمیتواند چیه؟ مثل اموال خودش دیگه، در اموال خودش نفیان یا اثباتاً نمیتواند تصرف بکند. بگویم که در وصیت، توجه کنید عرضم تمام بشه بعد، در وسط کلام قطع میشه، بحث من کامل بشه بعدش کامل. در مورد شخصی که ورشکست شده، یه احتمال این است که بگوییم همونطوری که در اموال خودش دخالت نمیتواند بکند، در مورد اموال دیگران همچه به او وصیت شده، نه اونها را میتونه رد کند نه میتونه قبول کند. مثل اموال خودش مدیر تسویه چه جانشین و قائم مقام او هست، او دخالت میکند، این را رد میکند یا چیه؟ قبول میکند. یه احتمال هم این است که بگوییم نه بابا، این چرا نتونه رد کند یا قبول کند؟ اموال او بر اساس اون دلائلی که در جای خودش بحث شده، بله این نمیتواند در اموال خودش تصرف کند. اما اون مصابه چه هنوز مال او نشده؟ مصابه کی مال او میشود؟ بعد از قبول دیگه. خب این چرا نتواند این قبول کند؟ اما بعضی از افراد داره میگه نمیتونن در مال خود تصرف کنن و وکیل دیگران بشون در تصرفات مالی. مثلا شخص صفی میتونه اجرای عقد بکنن؟ میتونه اجرای عقد بکنن. در اموال نمیتونه تصرف کنن، از نظر مالی ممنوع تصرف کنن، ولی یه شخص صفی بیاد برای کسی اجرای عقد بکنه، این چه مانعی داره؟ اینجا هم بیایم بگوییم که شخص ورشکست هنوز مصابه مال او چی نشده، قبل از اعلام قبول یا رد مصابه مال او نشده، مصابه جزء دارایی او نشده و جزء اموال او محسوب نمی شود. اما اونا چی میگن نمیتواند؟ گفتم متعلق حق طلبکاران هست دیگه. چرا آدم مفلس نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه؟ علتش چیست؟ میگن چه حق دیگران به آن تعلق یافته. حق چه کسانی؟ طلبکاران. شخصی که ورشکست شد دیگه اموالش مال خودش نیست دیگه، اموالش مال طلبکاران است. از اون جهت گفتن نمیتونه تسلط کنه. اما در اینجا این آدمی که مصالحه هست هنوز اعلام نکرده اراده خودش را در مورد قبول یا رد وصیت، مصابه چه فعلا ملک او نشده است، جزء دارایی او نشده است تا بگویم که هیچ اختیاری ندارد. پس نظر صحیح این است که بگوییم شخصی که ورشکست شده حق رد یا قبول وصیت را دارد، مدیر تسویه از این جهت نمیتواند دخالت کند، به عنوان قائم مقام و جانشین او نمیتواند دخالت کند و تصمیم بگیرد. این مصالحه هست چه همون شخص ورشکسته، این مصالحه هست چه باید موضع خودش را در اینجا اعلام بکند، چه از جهت قبول چه از جهت رد. بله؟ نه استثنا نیست، طبق قاعده است. استثنا نیست چون در اموال خودش تصرف نمی کنه، هنوز مال او نشده. این چه قبول کردن، این چه قبول کرد جز اموال او میشه. وقتی جز اموال او شد اونجا بله میتونی بگه متعلق حق طلب کارا میشه، ولی اجازه رد یا قبول را به او ندهیم این هیچ مبنایی
اجازه
شده. بله دیگه، چون جزء اموال او شد متعلق حق طلبکار میشه. نه اون را بعدا میرسیم. اگر مصالح رد کند قبول بعد از رد مؤثر نیست. نکته بعدی، آخر نکته را عرض کنم، اون این است که خب میگیم که در بعضی از موارد وصیت قبول لازمه، مثل وصیت تملیکی. خب تا چه زمانی؟ شاید مصالحه امروز و فردا کنه و این موجب چه بشود؟ موجب ضرر بر وراث بشود، چون میدانید وراث چه میتونن تقسیم کنن مال را بعد از آنی که وصیت را جدا کنن دیگه، سلس اموالی که وصیت شده. از اون طرف مصالحه اگر خب نظر خودش را اعلام کند چه رد میکند یا قبول میکند، اونجا برسه تکلیفش را مشخص میشود، قبول کند. بله غیر اون سلس مال موروث هست، دارایی متوفا هست، تقسیم میکند. رد کند کل این اموال میراث هست، در میان خودشون تقسیم میکند. چون رد کند معناش این است دیگه، وصیت رد بشود این چیه؟ ارث مرغاز خواهد شد. وقتی اونا قبول نمی کنن این جزء ترکه متوفی هست و به چه کسی داده می شود؟ به ورث داده می شود که بر اساس سهم ارث خود این را تقسیم بکنه. اما اونجا که تعلل می کند عرض کردم دیگه امروز و فردا می کند، بله، اینجا آیا می تونن اون را اجبار کنن بر این که وصیت را یا رد کنند یا قبول کنند؟ گفتم بله، اگر موجب ضرر باشد. یه وقتی داشته موجب ضرر نیست، اینا الان نمیتونن مال خودشون را تقسیم کنند، الان نمیخواهند، بعد از مثلا یک سال، بعد از دو سال اموالشون را تقسیم میکنند، این مال مشاع را، چون ارث از اسباب اشاعه است دیگه، بعدا تقسیم میکنند. هیچ ضرری متوجه ورث نمی شود، یعنی از تأخیر قبول وصیت هیچ ضرری متوجه ورث نمی شود، اونجا می تونه تأخیر بیانده. اما اونجایی که تأخیر مصالح قبول وصیت را موجب ضرر بر ورث می شود، اینا می خوان الان تقسیم کنن مال موروث را، خب تکلیف ثلث مشخص نیست، بر اساس قاعده لا ضرر که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میگیم که بله این میتواند، یعنی شخص وارث میتواند الزام و اجبار مصالح را از دادگاه درخواست بکند که قاضی بیاید او را مجبور کند، یه مهلتی هم به او داده میشود. این ماده 833 را ملاحظه کنید، 833 که اگر به واسطه تأخیر ضرری بر ورثه متوجه بشود، حاکم مصالح را مجبور می کند که تصمیم خود را چیه؟ معین. متأخر از نظر زمانی دیگه بستگی به نظر قاضی و حاکم دارد، بله فرق هم می کنه. خب زمین فروختن شاید مثلا یکی دو ماه طول بکشد، اموال منقول نه اونها زود جا به جا می شود. این هم راجع به اما حالا رسیدیم به قبول وصیت. قبول وصیت به چه شکلی است و چگونه باید تحقق پیدا کند؟ زمان اعتبار قبول و آیا وارثان مصالح می تونن قبول کنن یا نه؟ مصالح خودش بمیرد، وارثانش. آیا قبول در وصیت ناقل یا کاشفه؟ اینا یه بحث هاست که جلسه بعدش